بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 187، صفحه اول. و که ان الجمهور لا یقولون لذی العدد انه تام ایزن اذا کان اقل من ثلاثه. اونو خوندنه؟ سخت خوندم قبلا. اینما کان کون شیء له مبدا و واسطه و نهایتا. رو ظاهرا گفتم دیگه. خب باشه. ثم لم یکون هذا فی طبیعت عدم من الاعداد من حیث هو عدد ان یکون تاما علی الاطلاق. خط پنجم، همین صفحه، خط پنجم به جای خط اول. بحثمون در تام و ناقص و موافق و تمام بود. از این سه تا عنوان، عنوان تام رو ذکر کردیم و تطورات و تحولات این عنوان رو هم بیان کردیم. بعد رسیدیم به اطلاقی که در ذیل عدد حاصل شده و انجام گرفته. تام رو که قبلا معنا کردیم اختصاص به ذل عدد ندادیم، گفتیم اشیاء ذوات العدد، بعد اشیاء صاحب مقدار، بعدم در کیفیات، آخر سرم در وجود، در همه اینا اجرا کردیم. اما آخر بحث رسیدیم به این که به ذل عدد، یعنی موجودی که قابل شمارش باشه، تام اطلاق میشه به یه معنای دیگری که عبارت از این بود که امری که دارای نهایت و وسط و بدایت باشد، این رو ما بهش میگیم که تامه. هر چیزی که این چنین باشد، ابتدایی داشته باشه، وسطی داشته باشه، آخری داشته باشه، بهش میگیم تام. اما علت این که چنین چیزی به وسیله داشتن مبدع و وسط و منتها تام میشه، این هم توضیح داریم. به خاطر اینی که این نوع اطلاق مخصوص عدده و چیزی که متصف به عدده میتواند این نوع اطلاق رو هم بپذیره. یعنی اگر ما به عدد تام میگیم به خاطر احتمالش بر مبدع و وسط و منتها، میتونیم به ذل عدد هم تام بگیم به خاطر احتمالش بر مبدع و وسط و منتها. علتش اینه که این ترکیب که مبدا داشتن و وسط داشتن و منتها داشتن عدد رو تام میکنه. وقتی ذل عدد همچون متصف به تامه، با همین ترکیب میتونه تام بشه. یعنی اون اتصاف به عدد باعث میشه که اون تام بودنی هم که وصف عدد است، برای متصف به عدد که امر ذل عدد نیست ثابت بشه. پس هم عدد رو میتونیم بگیم تام به خاطر احتمالش بر مبدا و وسط و منتها، هم ذل عدد رو میتونیم بگیم تام به این معنا که مشتمل است بر مبدا و وسط و منتها. منتها ذل عدد رو تام گفتن به خاطر این است که متصف به عدد است، وقت اون تام میره که صفت عدد است، برای ذل عدد به این مناسبت میریم. چون وقتی که صفت که عدد است برای ذل عدد ثابت شود، خصوصیات این عدد هم که این نوع تمامیته، اون هم برای ذل عدد ثابت میشه. این مسئله بود که در جلسه رو دسته گفته شده بود. میفرمایید خونده. اما مسئله که الان میخوام شروع کنیم اینه که ما یک عدد رو به سه لحاظ میتونیم لحاظ کنیم. مثلا فرض کنید عدد عشره رو، عدد عشره رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که عدد است، من حیث هو عددون ملاحظش کنیم. یکی این که عدد ده است، من حیث انه عشرتون ملاحظش کنیم. یکی از حیث این که دارای مبدعی است، که حالا اون مبدع یکه، اگر بگیم عدد از یک شروع میشه یا دوه، اگر بگیم عدد از دو شروع میشه و دارای منتهایی است که عبارت است از ده و دارای وسائطی است که هفت و هشت هستند. چجور میتونیم عشره رو مثلا عشره رو لحاظ کنیم؟ در لحاظ اول که عشره رو به عنوان اینکه عدد است لحاظ کنیم بهش نمیتونیم اطلاق تام کنیم، چون عشره عدد تامی نیست. عدد تام عددی است که هر چرا که در عددیت لازم است واجب باشد. خب عشره مسلم اون چرا که در عددیت لازم است واجب نیست، چون عشرین واجب نیست، ثلاثین واجب نیست، واجب نیست مثلا خمسه و ثلاثین رو واجب نیست و ها کسا مازاد بر خودش واجب نیست، مادون رو واجب و مازاد رو واجب نیست. هر چی که در عدد تصور می شود در عشره جمع نیست، بنابراین عشره به حیث عدد میدن نمیشه گفت عددیست ها. خیلی ناقصه، خیلی چیزا رو نداره، خیلی از مراتب عدد رو نداره. اما به اون دو لحاظ دیگه میشه به اطلاق تام کرد. عشره به لحاظ عشره بودن تامه، یعنی آن چرا که در عشره بودن لازم است واجب، آن چرا که در عدد بودن لازم است واجب نیست، ولی آن چرا که در عشره بودن لازم است واجب، یعنی هر ده تایی که در عشره بودن لازمه و عشره رو تشکیل میدن این واجب. اما به اون لحاظ سوم هم بهش میشه گفت تام، چون به لحاظ سوم تام عددی است که واجد مبدا و منتها و وسط باشه. عشره همینطور هست، واجد مبدا و منتها و وسط هست. پس به دو لحاظ میشه به عشره تام گفت، به یک لحاظ به عشره و امثال عشره نمیشه تام گفت. خلاصه به هیچ عددی به اون لحاظ اول نمیشه تام گفت. هر عدد بزرگ و کوچکی رو شما لحاظ کنید ماهو به عدد رو نمیشه اسمش تام گذاشت، چون از نظر عددی تمام نیست، ولو از جهت دیگه تمام باشه ولی از جهت عددی تمام نیست. پس از به حیث عدد اگر ملاحظش کنید متصفش نمی کنید به تام، اما به اون دو حیث دیگه هر عددی رو متصف به تام می کنید. تسع رو متصف به تام می کنید به لحاظ تسعیتش، متصف به تام می کنید به لحاظ واجبیتش للمبدأ و المنتهی و الوسط. از این دو جهت میشه به هر عددی تام گفت، ولی من حیث و عددان به هیچ عددی نمیشه تام گفت. صفحه 187 صفحه 50 ثم لم يكن هذا في طبيعة من الأعداد من حيث و عددان أن يكون تاما على الإطلاق. نسخه ما هذا داره، حتما نسخه شما داره. هازا رو دو جور میشه معنا کرد. یکی در فارسی میگیم که از بسید عشق کرده بودم که ابن سینا داره حرف میزنه، کتاب رو ننوشته بلکه گفته دیگران نمیشتن. در محاورات اون رو اینطور میگیم، گاهی از اوقات میگیم این لفظ این رو میاریم پسترش مصنع الهش رو نمیاریم، یه مطلبی رو میگیم مصنع الهی بعدم میاد. اینجا میتونیم به این صورت بگیم سن ولم یکن هازا این، حالا این بعدن یعنی مرال از این چه بعدن توضیح داده میشه. لم یکن این در طبیعت عدد من الاعداد من های صحابه تا عددان این که ان یکون تام من الاطلاق، این ان یکون تام من الاطلاق رو مشاره لیه هازا میگیریم که گوی هازا نیست، یا گوی ان یکون تام من الاطلاق رو ذکر شده. این که عددی تام باشد علل اطلاق در طبیعت هیچ عددی من الاعداد من حیث و عدد نیست. این یکی یه تا تفسیر برای این عبارت که هازا اشاره باشد به همون ان یکون تام من علل اطلاقی که بعدا گفته میشه وقت در وقت ترجمه عبارت ان یکون تام من علل اطلاق رو به جای هازا میذاریم عبارت معنا میشه، یعنی لم یکن عدد تام من علی الاطلاق، این تمام لم یکن کون و تمامیت علی الاطلاق فی طبیعت عدد من الاعداد، تمامیت در طبیعت هیچ عددی از اعداد نیست. اما اگر اون عدد رو من حیث و عددون ملاحظه کنید، اگر عددی رو من حیث و عددون ملاحظه کنید تمامیت در طبیعت هیچ عددی نیست، یعنی هیچ عددی نمیتونه به این مناسبت تام باشه با این لحاظ تام باشه. میتونید حاضران به مبدع و واسطه و نهایت داشتن برگرده نیست که عبارت یه مقداری پیچ میخواه با اون روانی توضیح اول دیگه نیست. سملم یکون حاضا یعنی مبدع و واسطه و نهایت داشتن در طبیعت عددی من الاعداد من حیث و عددان، این باعث تام شدن علال اطلاق نمیشه. یعنی به لحاظ مبدع و واسطه و نهایت داشتن تام میشه، اما به لحاظ این که حق عددان تام میشه نمی کنه. این هم یه جور معنا که البته این عرض میکنه یه مقداری عبارت دستانداز پیدا میکنه با این جور اشاره گرفتن، ولی اون اولی یه مقدار راحت تره. در محاضرات هم ما داریم به این صورت اولی و چون ابن سینا فارس بوده و این کتاب هم به صورت محاضره گفته، اون توجیه اول بعید به نظر نمیرسه. دومی اینی که اینطور بگیم این طبیعی این مبدع و واسطه و نهایت داشتن در طبیعت عددی من الاعداد به شرطی که اون عدد من حیث و عدد ملاحظه شود، لم یکن با این لحاظ ان یکون تام من علال اطلاق، یعنی اگر لحاظ کردید، دوباره این تیکه رو معنا میکنه به همین صورت شرط میکنه، اگر لحاظ کردید عدد رو من حیث و عددون به بهانه مبدع و واسطه و نهایت داشتن نمی توانید او را علل اطلاق تام بگیرید، بلکه او را می توانید تام به معنای مبدع و واسطه و نهایت داشتن بگیرید، اما تام علل اطلاق نمی توانید بگیرید. تام علل اطلاق یعنی من حیث و عددان، یعنی بگید چون مبدع و واسطه و نهایت دارد پس من حیث و عددان تامه، این کار را نمی توانید بکنید، بلکه باید بگید من حیث و این که مبدع و واسطه و نهایت دارد تام است. اگر به این لحاظ که مبدع و واسطه و نهایت دارد ملاحظش کنید، نمیتونید بگید تام علل اطلاقه، یعنی من حیث و عددون، بلکه باید بگید تام است به این قیدی که اثر است یا به این قیدی که مبدع و واسطه و نهایت دارد. نه علال اطلاق لم یکون میخوانه، بله لم یکون علال اطلاق تام، بلکه اگر تام هست یا به این معناست که قید مبدع و واسطه و نهایت داشتن رو بزدیم یا قید اثر بودن رو بزدیم، علال اطلاق نمیتونید تام قرارش بدید. سه جور از کردم دیگه، یه وقتی تام قرارش میدید علال اطلاق یعنی به نهای صحبه عددان، یه وقت تام قرارش میدید قید میزنید چون اثر است یا چون مبدع و واسطه و نهایت دارد. نه علی اطلاق، علی اطلاق اون تو که من منو میکنم دیگران هم منش هست، نه من حساب و عدد اطلاقه. شما علال اطلاق من هیچ عدد میگیرید و منه علال اطلاق و منه یه من حساب و عددون میگیرید. سلب کلی یعنی از کل عدد هیچ عددی، پس علال اطلاق شما منه هیچ عدد میگیرید، ولی علال اطلاق و دیگران به این معنی گرفتم به شرطی که مقید به اشعریت نشه. بله چرا؟ حالا اول حال در هر دو حال میشه تحکیل، اینجا هم که شما میگیرید اونم قبلا گفته شده، من در اطلاق رو اینجوری که دیگران معنی کردن که الان من از کردم بالاخره قبلش مفادش آمده، اونجورم که شما معنی میکنید قبلش مفادش آمده. علال اطلاق اینطوره، یه وقت شما دقت کنید به تعبیری که الان عرض میکنم، به بهانه مبدع و واسطه و نهایت داشتن میخواهید او رو علال اطلاق تام بدید، این سبب نمیشه. از راه این که مبدع دارد و واسطه دارد و منتها دارد، علال اطلاق یعنی من حیث و عدد تام نیست، بلکه تام نست به این جهت که مبدع و واسطه و نهایت دارد، یعنی با این حیث تامه. اگر شما به حیث مبدع داشتن و واسطه داشتن و منتها داشتنش توجه کنید، به این حس تامش ببینید، نه علل اطلاق تامش ببینید، بگید چون عدد از تامه. این حس تمامیت می آورد، ولی تمامیت مقید، تمامیتی که از ناحیه مبدأ داشتن و واسطه داشتن و منتها داشتن میاد، نه تمامیت از ناحیه عدد که بشه مطلق. این مبدأ و منتها و واسطه داشتن تمامیت علل اطلاق درست نمی کنه. تمامیت به معنای واسطه داشتن و نهایت و مبدأ داشتن درست میکنه، یا تمامیت حد اکثر به معنی اشاره بودن درست میکنه، ولی علل اطلاق درست نمیکنه. این دسته که حاضر به مبدأ و واسطه و نهایت برجهت دارید. اگر اونجوری که اول عرض کردم دیگه احتیاج به توضیح نداره. ثم لم یکن هذا، این مبدأ و واسطه و نهایت داشتن در طبیعت عددی من الاعداد من حیث و عددون، این واسطه داشتن این چنین نیست که کونه تامن رو علل اطلاق برای عدد ثابت کنه. یعنی تمامیت علل اطلاق رو برای عدد ثابت نمی کنه، تمامیت مقید رو می شود ثابت کنه. بله من اول سراسر عرض می کنم. بله در طبیعت عددی از اعداد نیست که تام باشد علل اطلاق. این اگه باشه خیلی خوب معنی شد، الان دیگه هیچ مشکلی ما نداشتیم. در طبیعت هیچ عددی از اعداد نیست که تام باشد علل اطلاق، یعنی من حیث ما به عددان تام باشد، بلکه اگر تام است به دو لحاظ دیگر تام است، یکی به لحاظ اشریت، یکی به لحاظ واجد مبدأ و منتها و وسط میدن. فإن کل عدد، چرا هیچ عددی رو پیدا نمی کنیم که علل اطلاق تام باشد؟ زیرا هر عددی رو شما ملاحظه کنید میبینید بعض از اعداد موافق خودش رو واجد نیست و عدد تام عددیست که همه اعداد رو واجد باشه. هیچ عدد اینجایی پیدا نمی کنید که همه اعداد رو واجد باشه، نکه عدد بی نهایت هر چقدر که جلو برید به اون عددی که واجد کل باشه نمی رسید. پس هیچ عددی رو نمیشه متصف به تمامیت به صورت علل اطلاق کرد. فإن کل عدد فمن جنس وحدانیتهی ما لیس موجودن فی، هر عددی رو شما ملاحظه کنید از جنس مفرداتش و وحداتش عددی داریم که در این عدد موجود نیست، یعنی مافوقی دارد که این مافوق رو واجد نیست. پس نمیشه یک عددی رو به دست بیارید که تمام وحدات معتبر در عدد رو واجد باشه، بالاخره هر عددی که باشه مقداری از وحدات رو فاقده. پس هیچ عددی من حیث ما عددان تام نیست. این یک بحث. بحث دوم، بل انما یکون و تام من فل اشریت و تسعیه، عدد در مثلا اشریت و تسعیه تام نیست. یعنی میشه گفت این اشره آنچه را که در اشره بودن لازم است واجد است، یا این تسعه آنچه را که در تسعه بودن لازم است واجد است. خب پس به لحاظ اشریت یا به لحاظ تسعیت، یا به تعبیر دیگه علل اطلاق، نه علل اطلاق بل مقیدن به اشریت بل مقیدن به تسعیت هم است. این مطلب دوم. حالا مطلب سوم، ام بل این نما بله بل این ما هم یکونه تام من فل اشریت و تسعیت. بعد چی داری؟ بخون این ما سفر بعدش اما دومی اما اید نداری. بله اید شما اید نداری. یه دونه اما دارید اما دارید چرا اید اینجا نمیشه اینجا اید نگفته باشه؟ بله اما نداره او اما داره، یه نسخه او اما داره، نسخه به جای انما اما ان داره، یه نسخه هم به جای و اما او اما داره. حالا سبونی یعنی کده؟ نه اون که اما بله چون بعد صحابت ها مونده جواب بده. اما و اما من حیث هو به عددان، این خب مطلب اول گفت بل انما یکون تامن فی العشریه و التسلیه به نصف خودمون میخونم. این مطلب دوم بود. و اما من حیث هو بعد از اون دوباره تکرار مطلب اوله. بعد از اینکه مطلب دومو گفت، چون حصر کرد خاص مفاده هست رو تأکید کنه که اما من حیث الاطلاق بهش تام نمیشود گفت، من حیث تقید بالعشریه و التسلیه تامه، اما من حیث الاطلاق نمیشه بهش تام گفت. و اما من حیث هو بعد از اون همین عشره و تسعه از این جهت کرده داشت، فلیسه ان یکون تامن من حیث هو بعد از اون، به لحاظ عدد بودن تام نیست، به لحاظ عشره بودن تام. حالا مطلب سوم، اما من حیث له مبدا و منتها و واسطه فهو تام. عشره یا عددی که مثلا از ثلاثه به بالا باشه از این جهت که شامل مبدا و منتها و واسطه است تامه. پس سه تا لحاظ کردیم. یک لحاظ من حیث هو بعد از اون، اولا گفتیم این تمام نیست. ثانیاً لحاظ کردیم من حیث و عشرتون و تسعتون، گفتیم تام هست. ثالثاً دوباره همون مطلب اول گفتیم که من حیث و عددون لحاظ کنیم، گفتیم تام نیست. رابعاً من حیث و این که لهو مبدعون و منتها و واسطه لحاظ کردیم، گفتیم تام هست. نه تفاوت نمیشه، چون انما هست اضافیه، یعنی انما یکون تامن فی العشره و التسعیه، این در مقابل علل اطلاقه، یعنی در با لحاظ اطلاق عدد تام نیست، به لحاظ عشریت و تسعیه تامه. انما حصر در مقابل اطلاقه، حصری نیست که همه غیر عشریت و تسعیه رو خارج کنه تا شما بفرمید اما من حیث له مبدا و منتها و واسطه هم خارج شد، چرا دوباره به تام حساب میکنه. نمیخواد بگه تام بودن منحصر در همین یکیست و دیگه فرض دیگه نداره. تا شما بفرمید فرض سوم رو که اضافه کرد معلوم میشه فرض سوم یا فرض دیگری هم هست، بلکه انما یکون تامن داره تام بودن رو برای عشریه ثابت میکنه در مقابل تام بودن به علل اطلاق که من حیث و بعد از اون باشه. هر صفت اضافیه داره اون علل اطلاق رو نفی میکنه، نه این که به طور کلی منحصر کنه در همین عشریت تسلیت و تام به معنای دیگری به قائل نباشه. چاره ندیم جز این که این کار رو بکنیم. بالاخره خودشون داره تسلیم میکنه که تمامیت در دو حالت حاصله. پس انمایی رو که در حالت دوم گفته اون انما رو باید حفظ اضافی بگیریم یا به نسخه شما عمل کنیم که انما رو برداریم اما باشه. اما نسخه شما وقت اما عید نداره. بالاخره هر کدوم با توضیح کرد دیگه. برای ابن سینا خیلی هم معلوم نیست اینجوری که الان دست ما رسیده ایشون گفته باشه، ممکنه خود کم و زیاد و تغییر تحول پیدا کرده باشه به این صدا در رو بدافی که الان میگه، شاید هم تحول پیدا کرده به سمت خوبی، شاید هم به سمت خرابی، هم تغییر احتمال هست. این لهو من حیث صحبت تحلیل است برای اما من حیث لهو مبدع و منتها و واسطه فهو تامل. اشاره داره میکنه به عددی که مثلا مثل عدد دو باشه. عدد دو رو اگه ملاحظه کنید این عدد تام نیست. چرا؟ چون دو تا عدد بیشتر نداره، دو تا واحد بیشتر نداره. این دو واحد رو اگر مبدا و منتها حساب کردید این عدد دو فاقد واسطه میشه. اگر این دو واحد رو مبدا و واسطه حساب کردید عدد دو فاقد منتها میشه. اگر این دو عدد رو واسطه و منتها حساب کردید عدد دو فاقد مبدا میشه. پس بالاخره عدد دو فاقد یکی از این دو تا، یکی از این سه تا، یا مبدا رو نداره یا واسطه رو نداره یا منتها رو نداره. بنابراین عدد تام نیست. عدد تام از ثلاثه به بالا شروع میشه. پس هر عددی که شامل مبدا و واحد و واسطه و منتها باشد میشود تام، و عددی که این چنین نباشد تام نیست. پس عدد من حیث له مبدا و منتها و واسطه تام است، و از حیث این که مبدا دارد و منتها دارد و واسطه ندارد ناقص است، یا از حیث این که مبدا و واسطه دارد و منتها ندارد ناقص است، یا از این جهت که واسطه و منتها دارد و مبدا ندارد ناقص است. بالاخره اگه یک ناداری براش بود میشه ناقص، اگر هر سه رو داشت میشه کامل. وقت بر اون کتاب هر سه رو داشته باشه، بعدا توضیح میدیم که مد و منتهاش فقط یکی باشه، واسطه میتونه متعدد باشه. این شلو بر این توضیح میدیم لانه من حیثه، یعنی عدد از این جهت که یکون لهو مبدعن و منتها، مثلا عدد دو رو ملاحظه کنید، از این جهت که مبدع و منتها دارد، یعنی دو واحد بیشتر نداریم، این دو واحدش هم یکیشو مبدع قرار میدیم یکیشو منتها، از این جهت یکون و ناقصن. چرا ناقصه؟ چون من جهت ما لیس فی ما بینهما شیئون، چون در بین این مبدع و منتها چیزی که از شأنش این است که بینهما باشد نداریم، و حوال واسطه ای که شأنش این است که بین مبدا و منتها باشد نداریم، چون نداری میشه ناقص. ای نداره عدد هم ندونید، بالاخره یک و مبدا و منتها و واسطه رو داره، ولی مبداش عدد نباشه، سه تامه، ولی مبداش که یکه عدد نیست، یعنی بالاخره مستمره بر مبدا و منتها و واسطه هست. شرط نمی کنیم که مبدا و منتها و واسطه عدد باشه یا نباشن، فقط میگیم تام بودن عدد مشروط هست به این که مبدا و منتها و واسطه داشته باشه. حالا اون مبداش عدد هست یا نیست کاری نداریم، بنابراین سه تامه، یعنی عدد مبدا رو داره، مبدا رو داره، ولی حالا عدد مبدا رو نداشته باشه. خب لنهو یعنی عدد از این جهت که براش مبدا و منتهاست یکون ناقصن. چرا ناقصه؟ چون من جهت، یعنی چون که ندارد چیزی را که در وسط، چیزی را ندارد که شأنش این است که در وسط باشد. من جهت ما لیس فی ما بینهما شیئون، از این جهت که در بین این مبدا و منتها چیزی که شأنش این است که بین المبدا و المنتها باشد وجود ندارد. فی ما بینهما و اول واسطه، اونی که شأنش این است که بین هما باشد ولی لیس فی ما بین هما، اون واسطه است. فی ما بین هما، شما فی بین هما داری؟ ظاهرا نسخه ما فی بین هما نداره، فی بین هما اصلا عبارت صافی نیست، فی ما بین هما داره. ناقص علیه سار رسال تحلیل برای اما من حیث لهو مبدا و منتها و واسطه فهو تام. اگر مبدا و واسطه و منتها داشت تامه، تحلیل میکنه به خلافش، میگه اگر نداشت تام نیست. ولی حالا تحلیل یا توضیح، بله میگه اگر نداشته باشه یکی از این ستا رو ناقصه، پس اگر هر سه رو داشت تامه. وقتی لعنه من حیث داره بیان میکنه اون جایی رو که ستا رو نداره، دو تا داره یکی نداره. حالا اون اولیش، مطلب اولیش این بود که مبدا و منتها رو داشته باشه، واسطه رو نداشته باشه. وقتی علیه سائر الاصل، یعنی درسته دیگری که باقی مونده، درسته دیگه اینی که واسطه و منتها رو داشته باشه مبدا رو نداشته باشه، یا مبدا و واسطه رو داشته باشه منتها رو نداشته باشه. وقتی علیه بر این یک قسم ناقصی که گفتیم، قیاس کن سائر اقسامی که اون از سائر اقسام هم ناقص هست، خود سائر اقسام رو میکنه، یعنی این که واسطه وجود داشته باشه، یکون تام است، ان یکون واسطه تون و لیسا منتها، لیسا تام است، واسطه وجود داشته باشه، منتها وجود داشته باشه، مبدا و واسطه رو داشته باشیم، منتها رو نداشته باشیم. بله؟ نه، حالا عنوان واسطه، یعنی بهش عنوان واسطه بدید. بله خب، وقتی که مبدا و منتها نداره، واسطه هم نداره. ولی همون وضعش که میشه خوب تفکر کرد اینه که واسطه نداشته باشه. ولی حالا شما عنوان مبدا و واسطه بدید منتها نداشته باشه، باز عدد میشه ناقص. حالا مبدا داشته، این عنوان واسطه دادن خوب نیست، خوب درسته، بله عنوان واسطه خوب نیست، ولی شما بهش عنوان واسطه بدید ولی ببینید منتها نداره. بله ستا رو با هم نداره، بله، یعنی مبدا و واسطه و منتها رو نداره، یا یکیشو، یا مبدا رو نداره، یا واسطه رو نداره، یا منتها رو نداره. و قصه علیه بر این ناقص، بر این ناقصی گفتیم سایر اقسام ناقص رو، یعنی این که واسطه وجود داشته باشه منتها وجود نداشته باشه، یا واسطه و منتها وجود داشته باشه و قد فقط مالیت یا ان یکون مبدا مفقود شده اونی که میتوانست مبدا باشه. خلاصه عبارت اینه که عددی که یکی از این ستا رو ندارد ناقص است، پس اونی که هر سه رو دارد تام است. اون گفتیم اما من حیث لهو مبدون و منتها و واسطه فهو تامون، هر کدوم که این ستا رو دارد تام است، لان عددی که دوتا رو دارد تام نیست. حالا اون که دوتایی که دارد هر چی میخواد باشه، میخواد یکی مبدا باشه یکی منتها، یکی مبدا باشه یکی وسط، یکی مبدا وسط باشه یکی منتها، هر چی باشه بالاخره چون هر سر نداره ناقصه. وقتی عددی که هر سر نداره ناقص است نتیجه میگیریم پس اونی که هر سر داشت هم است. ثم من المحال مطلب جدیدیه، همین که عرض کردم محال است که یک عدد دوتا مبدا یا دو تا منتها داشته باشه. مثلا عشره مبدأش یک منتهاش ده، نمیتونید دو رو جزء مبدأ قرار بدید یا نه رو جزء منتها قرار بدید، بلکه بقیه هرچی هست باید واسطه باشه. واسطه رو میتونید متعدد قرار بدید اما مبدأ و منتها نمیشه متعدد قرار بدید، مگر اینکه دو عدد داشته باشید دو تا مبدأ قرار بدید، یکی رو برای اون عدد مبدأ قرار بدید یکی رو برای این عدد، یا دو عدد داشته باشید دو تا منتها قائل بشید، یکی رو برای این عدد منتها قرار بدید یکی رو برای اون عدد منتها قرار بدید. این شدنیه که دو عدد هر یکی یه مبدا داشته باشد و نتیجتاً برای دو عدد دو مبدا باشه، یا هر یک دو منتها داشته باشه نتیجتاً برای دو عدد دو منتها باشه. این شدنیه. اما یک عدد رو شما لحاظ کنید براش بخواد دو مبدا قائل بشید یا بخواد براش دو منتها قائل بشید نمیشه، بلکه باید یک مبدا و یک منتها قائل بشید، هر چی باقی مون واسطه به حساب بیارید، واسطه متعدد بشه اشکال نداره. ثم من المحال محال است که ان یکون مبدعان فی الاعداد یکون تام است، تحقق پیدا کند دو مبدع در اعداد محال است که یکی از این دو مبدع واسطه نشود، واسطه نباشد. این که دو مبدع داشته باشید هیچ یکش پیش کنونش واسطه نباشد به وجهینه. این به وجهینه توجه کنید، چون واسطه چند جور میتونه باشه. یه واسطه ای که درست وسط مبدع اومده، یه واسطه ای که نزدیک به مبدعه، یه واسطه ای که نزدیک به منتهاست. حالا شما ممکنه یه چیزی رو نتونید وسط به معنی مرکز قرار بدید، ولی به وسط دیگر میشه وسط قرار داد، وسط نزدیک به مبدع یا وسط نزدیک به منتها. ایشون میفرماد نمیتونی دو تا عدد رو مبدع بگیری که هیچ کدامشون به هیچ وجه واسطه نباشه، نه واسطه وسط، نه واسطه اقرب الی المبدا، نه واسطه ابعد اقرب الی المنتها، هیچ جور عنوان واسطه بهش ندی. این شدنی نیست که دو عدد رو مبدا بگیری و هیچ جور به یکیشون هیچ جور عنوان واسطه ندی، بلکه بالاخره باید به یکیشون عنوان واسطه بدی. حالا واسطه درست مرکز نباشه، یه جور دیگه واسطه باشه، بالاخره باید بهش عنوان واسطه رو بدی. محال است که دو مبدا در اعداد وجود بگیرد که یکیشون به هیچ وجهی واسطه نباشد الا لعددین. این الا لعددین استثناء از مبدعان، محال است که دو مبدع داشته باشیم الا لعددین، میتوانیم دو مبدع داشته باشیم برای دو عدد، اما لعددین واحد نمیشه دو مبدع داشته باشیم. عبارت رو توجه میکنید، الا لعددین استثناء از مبدعان، اینطور میشه عبارت. محال است که دو مبدع داشته باشیم مگر برای دو عدد، که برای دو عدد اگر دو مبدع داشته باشیم اشکال نداره، که یه مبدع برای اون عدد یه مبدع برای اون عدد. برای دو عدد، نه دو عدد یعنی دو سکل عدد، یه عدد نه رو ملاحظه میکنی یه عدد ده رو ملاحظه میکنی، میگید که میگید عدد نه مبدعی دارد، عدد ده هم مبدع دیگر دارد، برای یک این هم یک، ولی خب یک رو این با یک می فرق می کنه، دو تا سلسله اعداد تشکیل می کنه. بله شخص مبدع بله شخص مبدع بله. نه رو که شما ملاحظه می کنید، نه مشتمل است بر 9 واحد، 10 مشتمل است بر 10 واحد، 10 واحد 10 با 9 واحد 9 فرق میکنه، ولی هر دو اسمشون 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا آخر هر دوشون اینه، ولی اون واحدهایی که 10 رو تشکیل دادن با واحدهایی که 9 رو تشکیل دادن فرق میکنه. بنابراین یکی که سرآغاز 10 هست مبدع 10 هست با یکی که مبدع 9 فرق داره، دو تا مبدع داریم برای دو تا عدد، منتها هم فرق میکنه، منتها دیگه روشنه، یکی 10 یکی 9، یکی منتهاش 10 یکی منتهاش 9، خب این دو تا منتها برای دو عدد. واسطه هم فرق میکنه، واسطه 2 تا 8 برای 9، 2 تا 9 برای 10. این که گفتن هر عددی نوع مستقلیست، منظورش اینه که 9 از 8 و از 10 جداست، هر کدوم نوع مستقله، نه مصادیق 9 هر کدوم نوع مستقله. بله 9 میتونه مصادیق شخصی فراوان داشته باشه، این 9 تا 3، البته 9 یک فرد بیشتریست و معدودات مختلف میشه اطلاقش کنید، 9 تا 3، 9 تا صندلی، 9 تا کتاب، همه همون 9، ولی خود عدد 9 و ما هو عدد اون یکی بیشتر نیست، یه نوع هم هست، 8 هم یه نوعه، 10 هم یه نوعه. نمیخوام بگیم از 9 ما فقط یک شخص داریم، بیش از یک شخص نداریم، بلکه این 9 بر هر معدودی تطبیق کنه یه شخص 9 رو تشکیل میده، بر معدود دیگر تطبیق کنه شخص دیگر تشکیل میده، ولی خود عدد 9 یک امر واحده، به قول شما 9 واحده. اینم که میگن هر عددی نوعی هست، نه یعنی این نوه و این نوه هر کدوم نوعی هستن، نه نوه یه نوعه، هشت یه نوعه دیگه هست، نه نوه هایش نوعه، نوه یه نوعی سر نیست دیگه، نوه ها ما نداریم، معدودات متعدد داریم، نه عدد متعدد، نوه متعدد نمیشه، مصادیق نوه که معدودان متعدد میشن، یعنی نوه یکی بیشتر نیست. بله؟ کنون بس خب بله الان هم تام رو داریم بحث میکنیم، ما داریم عدد تام رو بحث میکنیم، از بحث تام بیرون نرسیم، منتها یکی از مصادیق تام رو که عدد داریم بحث میکنیم، عدد دو تا اطلاق تام برسونید، دو تا شرط برسونید، این من شاید در جلسه قبل گفته باشم، این ایزنی که در صدر صفحه داریم که انال جمهور لا یا قومون لزل عدد انهو تامون ایزن، چه اول بحث خوندن شما فرمود قبلا خونده بودی، ایزن معنیش همینه، به زل عدد به دو جهت ما به دو شرط تام میگیم که هر دو شرط رو باید داشته باشه، یکی آن چه را از اعداد لازم است داشته باشد داشته باشد، دوم این که وسط و منتها و مبدع هم داشته باشد، یعنی بله تام در فلسفه هم میاد، بله تام در فلسفه هم بگم میاد، نه میخوام این عرض کنم که عددی تام است که دو تا شرط داشته باشد، اولا آن چرا که در این عدد بودن لازم است، در 9 بودن، در 3 بودن، در 5 بودن لازم است داشته باشد، ثانیا واسطه و مبدا با منتها داشته باشد، عدد با این دو شرط میشه تام، لذا در عبارت اول میگه که به ذل عدد تام نمیگویند ایزن، همونطور که تام نمیگفتن اگر واجد تمام لوازمش نبود، تمام اون که باید داشته باشد واجد نبود تام نمیگفتن، همچنین اگر مبدا و واسطه و منتها نداشته باشه باز بهش تام نمیگن، باید هر دو رو داشته باشه تا تام بشه، هم آن چرا که در 9 بودن، 8 بودن، 7 بودن لازم است داشته باشد، هم واسطه و منتها رو این داشته باشه. الان داریم عدد رو بیان میکنیم که چه عددی تام است، پس از بحث تام بیرون نرفتیم، منتها وارد بحث تام در فلسفه نشدیم. بله قبلا نشد شدیم، بله دیگه، تام تام متطورات تام رو داریم بحث میکنیم، هنوز وارد تام فلسفی نشد. اگرچه یه مقداری اشاره کردیم در مباحث گذشته، ولی کاملا وارد نشدیم. مباحث عرفی رو، جمهوری رو، همین که جمهور مردمی رو، این رو داریم مطلب میکنیم. ثم من المحال این است که دو مبدع در اعداد داشته باشیم که هیچ یک از این دو مبدع به وقت به هیچ وقتی واسطه نباشد. این محال است، مگر این که دو مبدع رو لعدده این داشته باشیم که این شده میده. همچنین ولا منتهیان، یعنی در باز محال است که دو منتها برای عدد داشته باشیم که هیچ یک از این دو منتها به هیچ وقتی واسطه نباشند، نه واسطه وسط، نه واسطه اقرب الالمبدع، نه واسطه اقرب الالمبدع منتها، هیچ جوری نتونیم بهش واسطه بگیم. اینم محاله که ما دو منتها داشته باشیم که یکیش اصلا واسطه نباشه، الا لعددون. این الا لعددون باز استثناء از لا منتهیان، یعنی نمیشود دو منتها داشته باشیم مگر برای دو عدد، که دو عدد میتوانن دو منتها داشته باشیم. یعنی نهاده رو متواصل نکنید. نه، سوال ایشون اینه که چرا مصنفی مثلا و مطرح شد، این که واضحه. همینطوره؟ نه نه، سوال مراد ایشون اینه همینطوره. بله، خود ایشون حاضرن دارن میگم، نه این اراده کردن. مرادشون اینه که مصنف چرا این مطلب اینجا با این واضحی طرح کرده. تقصیر منی که نگفتم، من بعد اول وقتی وارد بشیدم جهت تزمین بحث رو میگفتم. مصنف میخواد ثابت کنه که در بین اعداد تامترین ترتیب مال عدد سه است. ما از عدد سه ترتیب اصلا نداریم. چرا؟ چون یک مدده داریم، یک منتها، یک واسط. وقت بعد بعضی ها میگن که خب بگو عدد شیش هم تامه، دو مبدأ داره، دو منتها داره، دو واسطه. خب اونم مثل یک میمونه، اونم همش جوره. دقت کنید، در عدد یک، در عدد سه مبدأ و منتها و واسطه هماهنگن، یعنی همشون یک هست، همشون یکی هست، هماهنگن با هم، همه جوره، سازگاری دارن. اما در عدد مثلا پنج مبدأ یک، منتها یک، واسطه سه، این ناسازگاری شد. شخصی ممکنه اینطوری فکر کنه که در عدد شیش هم ناسازگاری نیست، هماهنگی هست. بگو مبدأش دوتاست، منتهاش هم دوتاست، واسطه هم دوتاست. در عدد نه بگو مبدأ سه تا، منتها سه تا، واسطه سه تا. خب این ترتیبی که شما در سه پیدا شدید در خیلی عدد پیدا میکنید. ایشون برای اینکه میخواد ثابت کنه که در بقیه اعداد وسائط کثیر میشن و هماهنگی به هم میخوره، این مطلب رو شروع کرده. میگه مبدا و منتها بیش از یکی نمیتونن باشن، این تکثر مال واسطه است. شما تو عدد سه میتونید مبدا و منتها و واسطه رو هماهنگ کنید، در بقیه اعداد نمیتونی هماهنگ کنی. مبدا و منتها یکی هم در همه اعداد، وسائط کم و زیاد میشن. بله، میگه مبدعان نمیتونیم داشته باشیم. بعضی واسطه باشه دیگه مبدأ نیست دیگه. میگه دو مبدأ داشته باشی که یکیش واسطه نباشه، یعنی اگر این محاله، پس که یکیش واسطه باشه درسته، یعنی یکیش مبدأ یکیش واسطه. اگر دو مبدأ پیدا کردید بدین یکیش واسطه. نه خیر، علاوه بر این شما اضافه میکنید. این نمیگه، میگه که نمیشود دو مبدأ داشته باشید که یکیش واسطه نباشه، نه علاوه بر اینکه مبدأ از واسطه نباشه. میگه مبدأ نیست، میگه نداریم مبدأان دیگه. اصلا میگه نفره نداریم دیگه. سامسانو چرا گفته مبدأان؟ میگه مبدأان نداریم. بله مبدعا نداریم مگر یه چی واسطه قرار بگید که ما بگیم مبدع نباشه، بله غلط هست بگید دو مبدع داریم. حتما اگر گفتید دو مبدع داریم اشتباه گفتید، باید یکیش واسطه باشه یکیش مبدع باشه. پس بنابراین ما در هر عددی یک مبدع داریم، یک واسطه، یک منتها. واسطه ها اگر یکی بود که در کنات دسته هست مرتب و منظمی ترتیب خیلی کاملیه، اگر یکی نبود بیشتر از یکی بود ترتیب هست منتها ترتیب ناهمه هست. پس بهترین ترتیب از این سنس ترتیب، دقت کنید از این سنس ترتیب، ترتیب بین اعداد هست ولی این سنس ترتیبی که الان میگیم که ترتیب مبدع داشتن و منتها داشتن و واسطه داشتن بهترین این نوع ترتیب دسته هست، در بقیه اعداد نیست. خب اگه واسطه باشه دیگه مبدع نیست. به بچه نه بس به بچه نیست که توضیح دادن فرجه نفرمودی. به بچه نیست اصلا یعنی واسطه بودن چند جور میشه، یکی اینکه درست وسط باشه، یکی اینکه واسطه اقرب الی مبدع باشه، یکی اینکه واسطه اقرب الی منتها باشه، همه اینا رو وسط میگیم. حالا یه شما یه واسطه پیدا کنید که هیچ چیز کردین وجود وسطت رو نداشته باشه کاملا مبدع باشه، این نمیشه. هر چه غیر مبدع منتهاست میشه واسطه دیگه. به وکن یعنی هیچ نا نتونید واسطه قرارش بدید، ناتر بشید مبدع قرارش بدید. نداریم همچین عدد دو عددی که یکیشون رو هیچ چیز نتونید واسطه قرار بدید، بلکه میتونید واسطه قرار بدید منتها بگید واسطه نزدیک به مبدع یا واسطه مثلا وسط، واسطه دور از مبدع. یه جوری واسطه بودنش درست کنید. اگر واسطه بودن درست نشه محاله. بالاخره اگر یکی مبدع یکی دیگه به هر جور شده باید واسطه باشه. بله مبدع منتها یکی بیشتر نیست، به بچه نیست، واسطه هست که چند جور میشه. خب این عمل وسط کتاب ما سرخط نوشته نمیدوش بهتر بود. محال است که دو مبدع یا دو منتها داشته باشیم بر یک عدد، اما وسائط نه محال نیست، میشه بیشتر از یکی باشه. پس محال است که دو مبدع بر یک عدد یا دو منتها بر یک عدد داشته باشیم، ولی وسائط میتوانیم بیش از یکی هم داشته باشیم بر هر عددی، اما وسائط فقط یا روز انتکسر یا تکسر میشه زیاد باشیم. الا این که همه وسائط در واسطه بودن چشه این واحد است، همه واسطه ها در واسطه بودن یه چیزن، درسته یکی نزدیکتر یکی دورتر، یکی درست در نقطه وسط. مثلا فرض کنید در عدد 9 5 درست وسط، عدد 5 درست وسط، این طرف سار این طرف سار، واسطه ایست که درست وسط قرار دارد. همشون در مرکز بودن مساوی نیستن ولی در واسطه بودن همه مساوی هست. اونی که بعد از یک میاد، اونی که قبل از 9 هست با اون 5ی که وسط این هاست مساویه، در واسطه بودن مساوی. ثم یلا یکون به تکثر حد یوقف علیه. اگر وارد تکثر شدیم یک مشکلمون ناهماهنگیه که منتها یک، مبدا یک، واسطه زیاد. یک مشکل دیگرمون اینه که دیگه تکثر حد یادش نداره، هر چی عدد بزرگتر باشه وسطاش بیشتر میشه، واسطه هاش بیشتر میشه. این دو جهت باعث میشه که ما سه رو بهترین ترتیب بدونیم، چون سه از هر دو محضور خالیه، هم واسطه هاش هم واسطهش متکثر نیست تا به حد لایقش برسه، هم این که هماهنگی براش هست. ثم لا یکون لتکثر حد یوقف علیه، تکثر حدی ندارد که برش متوقف بشه، هر چقدر عدد رو بزرگتر کنید تکثر وسائط بیشتر میشه، تکثر این تکثر وسائط. ثم لا یکون لتکثر این تکثر وسائط، مبدا یکه، منتها یک، وسائط میتوانند تکثر داشته باشن، تکثر وسائط هم حد یقف نداره. فاذن از این فاذن بلکه شاید از قبلش میخواد عدد 3 رو امتیاز بده در بین اعداد، از قبلش شروع کرده بود مثلا از اونجا دیگه کاملا وارد بحث میشه. فاذن حصول المبدئیه و نهایت و توسط، این حصول مبدئیت و نهایت و توسط دقت کنید یه ترتیب درست میکنه، خود همین ترتیب درست میکنه. ما اعداد رو میشه به انهای مختلف مرتب کنیم، یکی مثلا مرتبش کنید به همین لحاظ که مبدأ داره واسطه داره و منتها داره، ولی کارم نداشته باشید که واسطه چند تا زیه چیه، بالاخره به همین لحاظ که مبدأ داره و واسطه دارد و منتها دارد مرتب، یکی به این لحاظ، یکی به لحاظ این که از کوچیک به سمت بزرگ میاد مرتبه، از یک میاد تا ده مثلا، از این جهت هم مرتبه. برای عدد شما میتونید نحوه های مختلف ترتیب درست کنید، یکی از نحوه های ترتیب همین مبدأ داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن. در این نحو ترتیب سه از همه اعداد بالاتره. اتم ما یمکن و ترتیب به این لحاظ ترتیب توی سه هست، تمامترین دفت ترتیب از این سنس، ترتیبی که از طریق مبدأ و منتها و واسطه داشتن درست می شود، اتم این که این ترتیبی در سه هست، چون اصلا تکثر نیست، چون وسطش یک، مبدأش یک، منتهاش یک، یعنی همه یه دسته. اینطور نیست که مبدأ و منتها و وسطش از نظر تعداد فرق کنه. قدیر و اتمیت از این لحاظ، اتمیت به این لحاظ، ولی ترتیب از کوچیک تا بزرگ و هم شه داره هم ده داره، هیچ کدوم اصلا نزدیگری نیستن، شاید تازه ده هم باشه چون بالاتر هم میره، ولی ترتیب به این ترتیبی که عرض می کنم، ترتیبی که ناشی بشود از مبدأ داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن، این چنین ترتیبی در اعداد هست، ولی بهترینش بیشتر هست. این خارج عبارت، خارج مطلب. حالا از رو عبارت دقت کنید خیلی اذیت می کنه، عبارت همین مطلبی که از خارج گفتن، ولی خود عبارت خیلی چیز فهم داره. پایین تر از سیست، در این ترتیب پایین تره ها، در چیز دیگه نه ها، لحاظ دیگه نکنید، فقط عدد سه رو با عدد چهار ملاحظه کنید. عدد سه یه واسطه داره، عدد چهار دو واسطه داره، پس در عدد چهار هماهنگی نیست، در عدد سه هماهنگی است، هماهنگی ترتیب رو قوی تر میکنه. به هم میزنه، ولی دوتا بودن واسطه همه انگیه به هم میزنه، چون مبدأ و منتها یک واسطه دو شد. نه اون که حساب نیست، اینکه چون حساب بخواید درست حساب نمی کنید، مبدأ رو یکی بگید. شما دقت به این بکنید که شما که در این ترتیب، در این ترتیب، این در این ترتیب خیلی مهمه که من ترتیبش میکنم، نه در سیاسی های دیگه، در این ترتیب، یعنی در مبدأ داشتن و منتها داشتن و واسطه داشتن، سه از همه اعداد بالاتره، در این ترتیب بالاتره، نه در سیاسی های دیگه. شما سیاسی های دیگر ملاحظه نکنید، خود همین نگاه کنید، مبدأ دارد، منتها دارد، واسطه دارد، همه اعداد این طور هستن، از دو چی بگذارید همه اعداد این طور هستن، کدومشون به نظر شما همه هنگتر میاد؟ ترتیبش منظم تره، خب سن ترتیبش منظم تره، یه دونه که به عنوان مبدأ رد شدید به واسطه میرسید، این دونه دوم هم که به عنوان واسطه رد شدید به منتها میرسید، هیچ مشکلی چیزی نه، ترتیب خیلی روانیه. اما اون یکی چهار، یکی رو که رد شدید به واسطه میرسید، دوباره که رو باد یکی رو که از این دوباره به واسطه میرسید، بعد این واسطه رو که رد شدید به منتها میرسید، خب ولی ترتیب خوبی نیست. نه اون که عرض کردم اولش، اول بحث کردیم که پنج رو در پونزه، پنج اول رو مبدأ نمیتونید بگیرید، پنج آخر هم منتها نمیتونید بگیرید تا بگید پنج وسط هم وسطه، عرض کار نداریم، ما داریم فلسفه میکنیم. نه نمره اصل دیم دیگه، دوباره تکرار نشه. فاذن حصول المبدئیه و نهایه و توسط هو اتم ما یمکن ان یقع فی ترتیب مثلهی. بعدش کلمه بعد کلمه مثلی کتاب ما ویرگول گذاشته، نمیذاشت راحت تر بود، چون گذاشتیم نمیذاشت بهتر بود، چون یه سره میکنون تا آخر ولا یکون زالش الا للعبد ولا یکون منحصر الا فی الثلاثیه. همه از فرزن تا اینجا یه مطلب میخواد بگه، اونتا پیچندتش حصول مبدعیت نهایت توسط اتم ترکیبیست که اتم و ترکیبیست که یمکن الیقه فی ترکیب مثل این ترکیب. مثل این ترکیب مثلی زمینش رو گفتن به خود ما یمکن برمیگرده. خود من هم بعد ترکیب ولی مولایی ها به ما برگردونده. من هم در نوشته خودم به عدد برگردوندم، با مداد این زیر نمیشتم عدد، ولی چون مولایی ها به ما برگردونده ما را ناسار به معنی ترکیب گرفتم و به همین صورت رو عرض میکنم معنی میکنم. در لگه به عدد برگرده راحته. اتم ترکیبی که در ترکیب مثل عدد واقع میشود این ترکیب توسط و مبدع و منتها داشتن ولا یکون زاله، چون این چنین عدد ترکیب الا للعدد ولا یکون منحصرن فل واحد الا فل ثلاثیه. ثلاثیه لا یکون منحصرن، میخوام ارز کنم این متعلق منحصرن رو فل ثلاثیه نگیرید، منحصرن فل واحد. لا یکون منحصرن فل واحد الا فل ثلاثیه، یعنی انحصار مبدع وسط منتها در واحد فقط ستاییه. فل واحد توی عبارت باید بیاد. این عبارت ابن سینا بود که زمیر مثلهی رو یا به عدد برگردوندیم که در طریقه شما میفرمید اینطوره به عدد برگشته، یا به مای ما یمکن برگردوندیم چنانکه مولایی ها برگردونده. ترکیب مثلهی، بله ترکیب مثلهی یا به تنبیر هم میشه خود ترکیب مثلهی، یعنی هوا اتم و مایم که نمی یقفی ترکیب مثلهی، یعنی مثل ترکیب عدد، مثل عدد یعنی مثل ترکیب. البته من به عددم بر نگردونم مثلهی رو، ولی یعنی مثل ترکیب عدد، مثل ترکیب عدد. حالا عبارت ما نصدران رو توجه کنید، فی ترکیب مثل عدد فی ترکیب مثل ترکیب عدد. دوباره من عبارت رو معنی میکنم، زمیرم اونطور که خودم برگردوندم برمیگردونم، به عدد برمیگردونم، به ترکیب عدد برمیگردونم که با حرف مولایی هم جور بشه. ما را عبارت میگه بر از ترکیب مای ما یمکن عبارت اینطور میشه، فرضاً حصول مبدعیت و نهایت و توسط اتم ترکیبی است که ممکن است ان یقع فی ترکیب مثل ترکیب عدد. در ترکیب های مثل ترکیب عدد بهترین ترکیب ترکیب مبدع داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن، که این ترکیب فقط در عدد حاصل می شود یا در ذل عدد. اگر در ذل عدد حاصل شد به برکت عدده، چون ذل عدد موصوف به عدده، اول بحث گفتیم. و انحصار هم در واحد ندارد جز در ثلاثه، در ثلاثه است که منحصر در واحده و هماهنگی داره. این حواشی در اینجا هر کدوم یه چیزی گفتن دیگه، بالاخره تو این توضیح عبارت معلومه که همه گیر دارن و حقیقتش اینه که عبارت درست خوبی نیست، ولی مطلب همون سر خارج هست. نه اتم ترکیب در غیر عدد حاصل میشه، ولی این ترکیب که خاص عدد است اتم مترافیه. تو خود اعداد هم نحوه های مختلفی از ترکیب داریم، این نوع ترکیب از همه ترکیب ها بالاتر است. نصد ترکیب های دیگه برده نه. ببینید خود عدد چند جور ترکیب داره، اولا اینطور به هست توضیح دارم. خود عدد همجور ترتیب داره، یه ترتیبی از کوچیک به سمت بزرگ میرید یا از بالا به سمت پایین میرید، حالا ترتیبی دیگه. یه ترتیب هم اینه که مبدع و منتها و وسط داره. این ترتیب اخیر که مبدع و منتها و وسط داشتنه از تمام ترتیبی که تو عدد هست بهتره. وقت این ترتیب دیگه تو عدد در غیر عدد ممکنه باشه، ولی این ترتیبی که از همه ترتیب ها بهتره خاص عدده و اگر در زل عدد میاد به برشت عدد میاد. این عبارت هم مفهومش معلومه، هم میکنم تطبیقش خیلی سخته. عبارت ابن سینا رو بعضی اوقات خارجش هم روشن میشه، بعدم که میخوام بعد از روشن شدن خارج میخوام تطبیقش کنیم، به زود بر عبارت تطبیق کنیم بازم نمیشه. یکی از جا همینجاست که از این کنم خود معشین هم دیر شده. عبارت صدرا رو دقت کنید، صدرا هم عبارتش خیلی گویا نیست. فیضان حصول المبدعیته، حالا حصول البدایته و نهایته و توسط خوب بود، ولی خب مبدعیت گفته مجرد شد، مبدعیت همون بدایته دیگه که با نهایت هم سازگاره. حصول البدایته و نهایته و توسط مبدعیت داریم دیگه، ناصرون به معنی بدایت بگیرنش. حالا اشکال نداره خیلی نخواسته حالا همه عبارات رو مثل هم دیگه. عبارت صدرایی فکان العدد زا مبدع و نهایت و واسطه هو اقصا ما یمکن ان یبعث فی مراتب هذه الامور. هذه الامور یعنی مبدع داشتن، نهایت داشتن، واسطه داشتن. و اتم ما یجب فی هذا الترتیب و لم یکن وجودها مستمعا الا فی الثلاث. وجودها مستمعا الا فی الثلاث، معلوم میشه که از این عبارت صدرا معلوم میشه که منظورش از وجودها یعنی وجود یک مبدا و یک منتها و یک واسطه. لم یکن مستمعن الا فی ثلاثه، و الا اصل مبدا و منتها و واسطه داستان که در غیر ثلاثه مستمعه، در غیر ثلاثه واصله. اونی که میگه لا یکن و لم یکن وجودها مستمعن الا فی ثلاثه یعنی وجود یک مبدا، یک منتها، یک واسطه. وقت عبارت ابن سینا رو باید اینطوری معنی کرد، فاذن حصول یک مبدا، یک نهایت، یک واسطه، اتم ترتیبی که در ترتیب مثل واسطه داشتن و مبدا داشتن و منتها داشتن تشکیل میشه. که دقت کنید همونی که عرض کردم، اول عرض کردم که خود واسطه داشتن، مبدا داشتن، منتها داشتن، خود این ترتیبی رو درست میکنند. این خودش ترتیبیست، اتم ترتیب این سنفی ترتیبیست که بین یک مبدا و یک واسطه و یک منتها برقراره. اولا همینه گفتم دیگه، از اولا همینه بله، بین تراکیب دیگه این ترتیب از همه بهتر. اون وقت بین خود همین ترتیبم بله، بین خود همین ترتیب هم ترتیب منتها مبدا و منتها واسطه داشتن که برای همه اعداد از دو به بالا هست، بین همه این ترتیب این سنفی ترتیبی که در سه هست بهتره، چون ترتیب یک مبدا، یک واسطه، یک منتها هست. سه عبارت بعدی نمیاد، بله سه عبارت بعدی نمیاد. چیزو گفته؟ بلا یکون منحصر الا فی الثلاثیه، این حساب فی الثلاثیه رو بمانه فی الثلاثیه بل یه جدافی غیرهی و این حساب رو فی الثلاثه فقط یعنی چی؟
آخرش
که نمخون منو حسیب چرا نمخون؟ بله، حالا حسیب عدد عدد ستایی بر هر ستایی مثال به برکت سه ها، بله به برکت سه، یعنی این ترتیب در سه هست و در هر ستایی هست چون سه داره. عبارت ملکلیمونه توجه کنید، اشارتون الى انه یمکن اعتبار المبدع والمنتها فی الاعداد التي یفوق ثلاثه الا ان اتم و اکمل ما یمکن ان یفرس به هذه الثلاثه ای المبدع والوسط والمنتها لیس الا للثلاثه. همون که از خارج از میشه من با کبات حسین و صدرا و سلیمان و ملاولیا دارم یه وقت من میکنه، بازم توجه میکنه که گیر داره. من خود دیگه الان دیگه آخرش همینه، مطلب روشن شد. بله بله، اینا با دقت، اینا مسلم با دقت آمده، مسلم با دقت آمده در اینجا و دقتش هم تو الان توضیح داده شد. منتها این عبارت رو سخت میشه معنی شد، من معنیش کردم دقت این دوباره معنی می کنه. فاذن حصول یک مبدع، یک نهایت، یک واسطه تمامترین ترتیبیست که می تواند واقع شود در ترتیبی مثل چنین ترتیب. مثل چنین ترتیب نیستی؟ ترتیب مبدع داشتن، واسطه داشتن، نهایت داشتن، این یه ترتیبی است در اعداد. بله اضافه باید کرد. بله ببینید، ترتیبی که ترتیب مثلهی، ترتیب مثلهی یعنی ترتیبی که از مبدع داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن به دست بیاد. اتم این نوع ترتیب ترتیبیست که درش مبدع یک باشد، واسطه یک باشد، منتها یک باشد. پس اذن حصول یک مبدع، یک نهایت، یک واسطه تمامترین ترتیبیست که ممکن است در ترتیبی مثل چنین ترتیبی واقع شود. مثل چنین ترتیب یعنی ترتیب از مبدا و واسطه و منتها، این یه ترتیبیست. اتم چنین ترتیبی ترتیب از یک مبدا، یک واسطه، یک منتها که این در عدد پیدا میشه و جز دست هم نیست. عبارت به این صورت نظرم هم بیمانا میشه منتها هی پیچ میخورد. سلاسی رو من سه میگیرم به تعدیبی که شما کردی، تعدیب خوبیه. هر چیزی که سه برش صادق باشد، حالا چه خود عدد سه باشه، چه معدوداتی باشد که با سه تصدق میشه، در هر چیزی که سه صادق باشد این مبدأ و منتها و واسطه منحصره، منحصره این در واحد، فقط در عدد و منحصر نیست مگر در ثلاثه، یعنی عدد سه یا چیزهایی که عدد سه رو داشته باشه. قبلا هم گفتیم اصلا این ترتیب مال عدده و اگر در ذوات العدد میاد به خاطر استعمال اونها بر عدده، به خاطر اتصافشون بر عدده. پس درست در عدد هست ولی به ذل عدد هم سرایت میکنه به درشت عدد. خب تراتیب دیگر هم هست، همین که اصلا از پایین رفتن به بالا، از بالا آمدن به پایین، اینه یه رو ترتیب در عدد. اما اینجا این مطرح نیست، این شما اشکال کردید من حرف کردم. حالا اینجا اون مطرح نیست. مبدا و منتها داشتن شاید مثلا بهتر بود و ازا اشرنا الى هذا المطلق. ایشون میگه تا این مقداری که من اشاره کردم مطالب فلسفی نبود، اینا تخمینات اقنایی بود و من هم سعیم بر اینه که وارد اینجور مباحث نشم و اگر هم وارد شدم به سرعت خارج شم. شأن ما این نبود که این کار رو بکنیم، ولی خب دیگه آخره این مقدار وارد شدیم. و اذا اشرنا الى هذا المبلغ، مبلغ این مقدار، اذا اشرنا الى هذا المقدار فلنعرض عن، ازش اعراض میکنیم دیگه، میریم سمت بحث دیگری. فلیس من عادتنا ان نتکلم فی مثل هذه الاشیائی که مبتنیست بر تخمینات اقناییه. تخمین شیء فرضی رو میگن که با تحقیق و معلومیت همراه نیست. همینطور یه چیزی میگیم شاید درستن بیاد، تحقیق کرده نیست، معلوم مطلب هنوز معلوم نشده به طور کامل، محقق نشده، اما یه حرفی میزنیم، این اصطلاح میگن تخمین. تخمین گفتن مطلبیست خالی از تحقیق و خالی از معلومیت قطعی. اما اقناعی مطلبی است که نفس مطمئن میشه بهش اما یقین پیدا نمی کنه. همون اطمینان فقهی که در فقه گفتن به منزله یقینه، در فلسفه میشه اقناع که بهش اعتبار چندانی داده نمیشه که شأنش پایین تر از یقینه. حالا مثلا مسلمات و مشهورات هر چی که بالاخره دل رو آرام کند ولی یقین آور نباشد، با ایجاد تشکیک بشه در شد جزم توش نیست. بله جزم حالا فقهی بفرمایید. بله هر شدن اطمینان جزم فقهی مطلبه، ولی در حساب در فلسفه روش اقنایی گفته میشه. اشیایی که مبتنی یعنی بر تخمینات اقنایی، یعنی تخمیناتی که دل آروم میکنه ولی یقین آور نیست. ما عادتمون این نیست که در اینجور مباحث بحث کنیم. اشیایی که مبتنی یعنی بر تخمینات اقنایی و لیست من طرق قیاسات علمیه، این لیست من طرق قیاسات علمیه اصفش در تقنی، مثل حاضر اشیایی که اللتی تبتنی علا تخمینات اقناعیه و اللتی لیست من طرق قیاسات علمیه، اشیایی که از طریق قیاسات علمیه به دست نمانده. بل نقول، حالا از این مقدار اعراض میکنی و نقول اینطور میگیم که وارد تام به اصطلاح فلاسفه میشه. تام رو دو جور معنی میکنه. اولا توجه داشته باشید تام در اصطلاح فلسفه اختصاص دارد به وجود. مصنف میگه که فلاسفه بعد از اینکه تام رو از عرف گرفتن، این لفظ تام رو نقل دادن به وجود و در وجود استعمالش کردن. دیگه اون مطالب قبلی رو برای خود عرف و لغت گذاشتن. در فلسفه تام به معناهای قبلی دیگه گفته نمیشه، تام به معنای وجود گفته میشه. صدر همون اشکالی که در جلسه گذشته گفته بودن در اینجا تکرار میکنه، میگه که فلاسفه نقل ندادن. لفظ تامی که مطلق بود و بر مصادیق متعدد میتوانست اطلاق شود، فلاسفه بر وجود اطلاق کردن چون بحثشون در وجود بود. نقلی رو مرتکب نشدن. اونها دیدن که محمولات مسئله شون وجوده، یعنی اصلا بحثشون در باره وجوده. تام رو که لغت وضع کرده بود و عرف استعمال کرده بود به همون معنا که لغت و عرف استعمال میکرد استعمال کرد، منطقه در وجود استعمال کرد نه در مابقی سیسا. علتش این بود که بحثش در وجود بود. پس این چنین نیست که فلاسفه مرتکب نقل شده باشن، بلکه تام رو به همون معنایی که بوده در مصداق مورد نظر خودشون استعمال کردن. صدرا اینطور میگه، ابن سینا اینطور میگه که صدرا اشکال داره برای بسید. پس از رسالت الوجودی حالا نمیدونه هزار رسالت الوجود، یعنی بحثشون در وجوده. چون بحثشون در وجوده، هر چیزی رو که از لغت میگیرن در همون ظرف وجود پیاده میکنن، نه که نقلی مرتکب نقلی نشدن. همون معنایی که عرف گفتن اینها هم گفتن، منتها اونها در عدد گفتند و در کم گفتند و در کیفیت گفتن، اینا در وجود گفتن. پس ابن سینا به حرف صدره کار نداریم. ابن سینا میگن حکما این لفظ تام رو نقل دادن به وجود. اون وقت تام رو دو جور معنا کردن، منوچه اینطور معنا کردن، منوچه دیگر اونجور معنا کردن. دقت کنید دو جور تعریف برای تام ایشون ذکر میکنه که در یک تعریف تام شامل فوق و تمام هم میشود، در یک تعریف قیدی میاد که فوق و تمام رو خارج میکنه. بنابراین اون تعریفی که در اون تعریف تام شامل فوق و تمام هم می شود، تعریفی است که هم می تواند عقل رو شامل بشه که تام نفس، هم می تواند خدا رو شامل شود که فوق و تمام. اما تعریف دومی که برای تام می کنیم که با قیدی فوق و تمام رو خارج می کنیم، اون تعریف فقط شامل عقل می شود، شامل واضح تعالی نمی شود. خب حالا دوست تعریف رو دارد تکنیم. تعریف اول رو حسن کنه. تعریف اول اینه که یک شیئی که لایق کمالات وجودی باشد، تمام اون کمالات رو جمع کرده باشد، همه کمالات برای او حاصل باشد، هیچ کمالی نباشد که برای او حاصل نباشد، کمال لایق. پس موجود تا موجودی است که تمام کمالات وجودی رو که لایق داشتن اون کمالات هست داشته باشد و هیچ یک از این کمالات لایق رو فاقد نباشد. خب عقل کمالات لایقش رو داره، واجب تعالی کمالات لایقش رو داره، هر دو دارای کمالات لایق خودشون هستند، پس بنابراین هر دوشون تامند، هم واجب تعالی هم عقل. این تعریف تعریف تام بود که تعریف سرراستیه و مشکلی پیش نیست، هیچ قیدی هم نمیاریم که فوق تمام رو خارج کنیم، بلکه فوق تمام هم که این هست. فقط همین اندازه میگیم کمالات لایق رو واجب باشد و هیچ یک از کمالات لایق رو فاقد نباشد. این میشه تام. خب واجب تعالی این چنینه، اگر چه اضافه هم دارد که به خاطر اون اضافه شده ما فوق تمام، ولی ما حالا فعلا به اون اضافهش کار نداریم، ولی در این تعریف اون اضافه رو هم نفع نمی کنیم. فقط همین اندازه میگیم که کمالات لایق رو داشته باشد. خب واجب تعالی کمالات لایق رو داره، عقل هم داره، فاقد هیچ کدام از کمالات لایقش نباشد. عقل هم این چنینه، خدا هم این چنینه. پس این تعریف شامل تام و فوق تمام خرده باشد. بله؟ مادیات شامل میشه که مادیات کمالات لایقشون رو ندارن، واجب میشن. شأنیت کمالی دارن و واجب نیستن. مثل ماها دیگه، ماها شأن داریم که عالم باشیم، ولی میتونیم بی نهایت هم علم داشته باشیم، ولی نداریم، باید کم کم کسب کنیم. این تیکر رو من اضافه کنم، هر کمال لایق رو در اصل وجودشون داشته باشن، نه منتظر به دست آوردنش باشن. ممکنه ما کمالات لایق رو به دست بیاریم ولی در اصل وجود و در ابتدای وجود نداشته باشیم، پس ما موجود تام نیستیم. هر موجودی که در ابتدای وجودش، در همون وقتی که وجود براش حاصل شده، تمام کمالات لایق براش حاصل است و هیچ از کمالات لایق فاقد نیست، اون موجود میشه تام. بل نقول ان الحکما ایزن، یعنی همونطور که عرف نقل دادن تام رو از معنایی به معنایی، حکما هم نقل دادن تام رو الی حضرت الوجود. فقالو من وجهن، یعنی به یک تعریف، در یک تعریف تام رو اینطور تعریف کردن، بعد در خط بعدی و قالو من وجهن آخر در تعریف دیگر اینچنین گفتن که تام رو دو جور معنا کردن، به دو وجه تعریف کردن. من وجهن اینطور گفتن ان تام هو الذی لیس شیء من شأنه ان یکمل به وجوده لیس له. این به ما لیس له به ما در کتاب ما زایده، نمیدونم که کتاب شما داره یا نداره، هست باید خط بخوره. حالا همش بروز میده شیعون اسم لیسه است، لیسه اول هم لیسه که بعد از علاقی آمده من شعنهی هم یک ملبهی وجود و صفت شیعه لیسه لخ خبره، خبره نیست. ضمیر دقت کنید، ضمیر شأنه من شأنه و ضمیر یکمل بهی، ضمیر بهی تو یکمل ضمیر وجود نداره، چون یکمل فاعلش وجوده هست، فاعلش گرفته. ضمیر بهی و ضمیر شأنه به شی برمیگرده، ضمیر وجوده به تام برمیگرده. حال توجه کنید، عبارت رو معنا کنم. تام چیزیست که، تام موجودیست که هیچ، بله، شیعی که از شأن اون شیع این است که کامل شود به اون شیع وجود اون تام، یعنی کمالات اون تام. شیع اون من شأنه ان یکمل به وجود تام، یعنی شیعی که شأنش این است که کمال باشد برای وجود اون تام، یعنی کمالات تام. لیس شیع اون من کمالات تامه لیس له، هیچش از کمالات تام لیس له نباشد، یعنی فاقد نباشد، یعنی تام چیزیست که هیچش از این کمالات لیس له نباشد. من کل ما هو کذاله جواب حاصل اونده، هر چیزی که کذاله کست یعنی منشنهی ان یکموله بهی وجود هست، یعنی کمال وجودیست، جواب حاصل اونده تام. بله کذاله کنی من شانهی ان یشمل بهی وجوده. پس دوباره عبارت معنا میکنم از اول انتا، این عبارت باید چند بار معنا بشه تا معلوم بشه. انتا هوالذی موجودیست که لیسه شی اون، یعنی کماله شی در دلاله کماله، با وصفی که بعدا میگیم لیسه شی اون که شعن اون شی این است که کامل شود به توسط اون شی وجود اون تان، یعنی از کمالات اون تام است. شیعی که از کمالات تام است نبوده باشد لیسه له، یعنی مفقود نباشد برای تام. تام موجودی است که هیچ یک از کمالاتش لیسه له، یعنی مفقود برای تام نباشد. بل کل ما هو کذالک، کذالک یعنی من شمی یعنی اشمال بهی وجوده، یعنی کل ما هو کمالون له تام فهو حاصل له تام باشد. هر چی که کمال تام است برای تام حاصل بشه، هیچ یک از چیزهایی که کمالش به حساب میاد معدوم نباشد. این یک تعریف برای تام که هر شدن بنابراین تعریف واجب الوجود هم تام میشود، همونطور که عقول تام میشه، چون این تعریف بر هر دو صادق است. هر دوشون چنینن که کمالات وجودی خودشون رو در همون ابتدای وجود حاصل دارند، هیچ کدوم رو فاقد ندارند، بلکه همه رو حاصل دارند، این همه رو دارند، هیچ کدومش رو فاقد نیستن. و قالو من وجه آخر، نخیر اونا ممکن جز عقول بشن ولی به عنوان عقل گفته نمیشم، چون این تعریفی که داریم میکنیم موجود تام و موجودیست که در بد به وجودش همه چی گذاشته باشه. چون شما مثال میگید که پیغمبرهای مهم، اون پیغمبرهای مهم در بد به وجودشون همه کمالاتشون ندارن، بر اثر عبادات و امثال زاله کمالات رو به دست میارن، اونا میشن موجودات ناقصی که خدا دنبلن بهشون کناش میکنه و اونها رو به کمال لایقشون میرسونه، اما اونا در بد به وجود کمال ندارن، لذا اطلاق تام بر اونها نمیشه. اونا در اقسام بعدی چیزش میکنیم داخل هست، ولی اونها به کمال لایقشون میرسن و ما ناقص ها به اون کمال لایقمون نمیرسیم، ولی بالاخره به کمال لایق میرسن، نه کمال لایق را از ابتدا دارند. اونی که کمال لایق را از ابتدا دارد تام است. وقت داریم و من ولی نه یه اشتباه کردی، ساعت پیم جلده رفتی برنش معنی دیگری برای تام گفتن که در این معنی دقت بکنید قید میارم، که اون قید فوق تمام رو خارج میکنه. میگن که تام اونیست که همین شرایطی که گفتیم داشته باشن، یعنی همین تعریف دربارش باشد، مع شرط ان وجوده، این مع شرطه که قید جدیدی آورده می شود که فوق التمام رو خارج کند. دقت کنید تام دو قسم می شود، تام دو قسم می شود، یه تامی که هر چی را که برای وجود خودش لازم است دارد، مازاد را هم که می تواند با اون مازاد دیگران رو موجود کند دارد، اما این مازاد رو از ناحیه خودش ندارد بلکه به سببی که غیر خودش رو واجد شده، یعنی غیر رو او افاده کرده او واجد شده، این فوق تمام نیست، این تام هست، این تام به معنی دوم نیست. بله ببخشید، تام به معنی دوم هست، تام به معنی دوم هست که آنچه را که باید داشته باشد دارد، مازاد را هم که میتواند به غیر بدهد دارد، منتها نه از ناحیه خودش، از غیر گرفت، از غیر میسیجد و به مادون میدهد، مثل عقول از ما فوق آنچه که باید داشته باشد در اول وجودشون دارد، پس تامند. قید بعدی، آنچه را که به غیر میدهن یعنی به مادون میدهن و افاظه میکنن، از ما فوق میگیرن که به مادون میدن، خودشون ندارن، خودشون آنچه دارن همونیست که دارن، همونیست که در ابتدا بهشون داده شد. مازاد رو که میخوان افاضه کنن ندارن، باید بگیرن و بدهن. این میشه تام. تام موجودیست که آنچه را که باید داشته باشد دارد و آنچه را که باید بدهد از غیر میگیرد. این میشه تام. در مقابل اگر موجودی باشد که آنچه را که باید داشته باشد دارد، آنچه را هم که باید به دیگران بدهد دارد و از غیر نمیگیرد، اینو تام نمیگیرد، اینو فوق تمام میشه. با این قید دومی که عرض کردیم که آنچه را که به غیر به مادون میدهد از غیر بگیرد، با این قید فوق تمام خارج میشه و این تعریف اختصاص پیدا میکنه به تام که فقط عقول شامل میشه، فوق تمام شامل میشه. خب توجه کردید از خارج چقدر روشنه؟ حالا بیایم از رو ببینیم چیکار کرده. و قالوا من بس الاخر ان التام هو الذي بهذه الصفه. تام اون نیست که همین صفت رو داشته باشه، یعنی آنچه را که برای وجودش لایق است در بدو وجود واجد باشد، هیچ چیزی را از کمالات وجودی خودش فاقد نباشد، اما معشرته، یعنی این شرط اضافه میشه بر تعریف قبلی و با همین شرط فوق تمام خارج میشه. معشرته این که عبارت تقسیم بخونه ان وجوده به نفسه علا اکمل ما یکون له هو وحده حاصل له. هو وحده حاصل ان وجوده، وجوده اسم ان است، هو وحده حاصل له خبرشه، یا دقیق تر اگه بفرمایید حاصل له خبر هو وحده حاله. البته هو وحده از متعلقات حاصل له، مجموعه رو من خبر گرفتم. میتونید اگه مجموعه رو خبر نگیرید حاصل الله رو خبر بگیرید، هو وحده رو بگید حاله. ولی برای راحت شدن، راحت تر بودن، چون هو وحده از متعلقات حاصل الله کل رو بگید خبر، یعنی حاصل الله با متعلقش چون هو وحده باشه. عبارت دقت کنید اینطور معنی میکنید وجود تان موجودیست که وجودش به نفسهی علا اکمل ما یکون الله، وجود نفسیش به کاملترین وجهی که میتواند برایش باشد، فقط همون وجود براش حاصل باشه، نه مازاد. هو وحده یعنی فقط همین وجود کامل براش حاصل باشه، نه مازاد. مازاد رو از غیر میگیره. وجودش به نفسه، یعنی همون وجودی که بهش دادن، همین وجود رو به نفسه واجب باشد، فقط نه مازاد رو. پس عبارت معنی میکنه دوباره وجودهی به نفس، وجودهو به نفسهی، همون وجودی که به نفسه دارد. البته وجودش هم عطایی ها، وجودش هم عطایی، ولی فعلا به نفسه دارد. همون وجودی رو که به نفسه دارد الا اکمل ما یکون الله، به کاملترین وقتی که میتواند داشته باشد، یعنی با تمام کمالات. همون وجود وحدهو حاصل الله، فقط او براش حاصل باشه، مازاد حاصل نباشه. مازادی رو که میخواد صادر کند از غیر بگیرد. این میشه تام که فقط وجود خودش رو داشته باشد، مازاد رو نداشته باشه. اگر مازاد رو داشت دیگه تام نیست، فوق تمامه که بعدا نیست. و لیسه منها الا ما لهو، لیسه منها یعنی صادر نشود از او مگر آنچه که برای اوست، صادر نشود مگر آنچه که برای اوست. خب این که خلاف اون چیزی که از خارج گفتن، گفتیم اونچه که صادر میشود برای او نیست، زایدیست که میگیرد تا به غیر بدهد، مال خودش نیست. از خارج این سر افتادن آنچه که میخواهد منه یعنی ازش صادر بشود مال خودش نیست، از غیر میگیرد امانت که به مادون بدهد. در حالی که برای این نمیگه نظام ملا سلیمان میگه استثناء استثناء منقطعه. ما لهورم یعنی ما قبلهو میگیره، یعنی ما هو قابلهو، از او صادر نمیشود مگر وجودی که او قبول میکند که مال خودش نیست. الا ما هو قابل لهو، الا ما هو قابلهو، یا الا ما هو یقبل و هر چیز میتونید. از او صادر نمی شود مگر آنچرا که قبول می کند، که مال خودش نیست، قبول می کند تا به دیگری بدهد. این ولیسه ینفر اله آخره را ملا سلیمان تفسیر لیسه منه الا ما له می گیره. منها نمیذاره، توجیه شما با منها سازگار نیست. شما میفرماید برایش نیست مگر آن چی که دارد، با منها نمیسازه. این منها میسازه، میگه صادر نمی کند، صادر نمی، لیس منها، از این صادر نمی شود مگر آن چی. بله، این شما داریم منو میکنید. خب نه، منها رو شما یکی معنا میکنید، منها به معنی صادر میشود به هست. به خصوص عبارت بعدی تفسیر میکنه، عبارت بعدی تفسیر میکنه، مشکل حل میشه. ما نافرانیم که این تو معنا کنیم، بله خراب میشه عبارت. یعنی مطلبی که منظورمونه از عبارت استفاده نمیشه، خلاف منظور استفاده میشه. نافرانیم هم تو که ملا سلیمان معنا شده معنا کنیم. خب اونه که شما دارید بردن که قابل علمی توش هست؟ چرا نیست؟ منها اصلا منها منها رو برای ساده میگیرید؟ همون رفع عدم از دیگری رو داره همین رو میگه. لیسن منها یعنی چی؟ منها رو شما بلی صدور میگیرید و نمیگیرید؟ نه، این چه معنیش نیست. منها یعنی شما منها رو به معنی میگید. لیسن منها یعنی لیسن یده هست، لیسن یده اظهار نمی کند الا ماله ها. شما اینجور معنی میکنید، اظهار نمی کند دوستان چرا چه دارد. منها رو بلی صدور نمیگیرید اگه اون باشه اشکال نداره. من ناشی، بله چرا؟ یعنی ظاهر میشه، صادر میشه، یعنی ظاهر میشه. این تأثیر لیسن منها شما فقط ازش ظاهر نمیشه و جز اون فکر داره. این همه حرف قبلیه دیگه. بلاخره شما هم بلاخره یه تصرفی دارید میکنید، ملا سلیمان هم دارید تصرف میکنید، اشکال ندارید. منها رو معنی لیسه یز هر اون منها الا ما له. این یکی لیسه یز درو منها الا ما قابله هون. اگه یز درو معنی کنید توجه ملا سلیمان لازمه. لیسه منها یعنی لیسه یز درو منها الا ما هو قابله هون. اگر لیسه یز هر اون که شما معنی میکنید باشه، لیسه یز هر اون منها الا ما له. این دوست بالاخره یه تصرفی ها توی عبارت بکنید. عبارت هم دیگه صاف نیست. یا به صورتی که شما تصرف میکردید که منها رو به معنی لهو میگرفتی، لیسه منها یعنی لیسه فی شأنی به قول شما، یا لیسه لهو، یا اینطور که شما معنی میکردید لیسه یظهر منها، یا اونطور که ما معنی میکنیم لیسه یظهر منها الا ما هو قابله بود. بالاخره یه تصرفی ها توی عبارت کرد. این و لیسه ینسب الی تفسیریست برای لیس منه الا ما له. عبارت توجه کنید معنا کنم. لیس ینسب الیه یعنی الاتام، من جنس الوجود شیئون، از جنس وجود یعنی از کمالات وجود یا صنف وجود، چیزی که فضل علی ذلک شیء یعنی فضل علی تام. ضمیر الیه به تام برمیگرده، ذالک شیء هم همون تامه. اینجا نگفته فضل علیه، با اینکه سیاق عبارت اختزا می کرد که اونجا که گفت الیهه، اینجا بگه علیه. چون علیهه در اینجا زمیرش ممکن بود به چیز دیگری، به شیء فضل برگرده یا به وجود برگرده، به یه چیز دیگه برگرده، لذا ایشون مرجع زمیر رو ظاهر کرد. لیسه ینسب الیهه من جنس الوجود شیء فضل علی ذلک الشیء، یعنی از جنس وجود اون شیء که فاضل بر این تامه است، زائد بر این تامه است، به خود تام نسبت داده میشه، یعنی مال تام نیست، تام از غیر میگیره، نسبت داده نمیشه نسبتاً اولیتاً، یعنی چی؟ یعنی لا به سبب غیره، نسبتاً به سبب غیره نسبت داده میشه، یعنی ده که خداست بر او افاضه میکند، بعد از افاضه به این عقل نسبت داده میشه، به این شیطان هم نسبت داده میشه، این فاضل فاضل توجه میکنه که کمالات زایدی که این میخواد به مادون خودش بدهد، این کمالات زاید که از جنس وجوده و فاضل و زاید علی ذلک الشیء، یعنی زاید بر این تامه، اینو به خود این تام نسبت نمیدیم، البته نسبت میدیم، منتها میگیم از غیر گرفته، نسبت اولی نمیدیم، نسبت اولی یعنی که مال خودش باشه، نمیگیم مال خودشه، بلکه نسبت میدیم، میگیم به سبب غیره، یعنی غیر به او افاضه کرده. لیسه ینسب به این تام از جنس وجود شیئی که اضافه بر این تام مثلا میخواهد به غیر افاضه کند، این شیء زائد رو به این تام نسبت نمیدیم نسبتا اولیتا که به سبب غیر نباشد، بلکه نسبت میدهیم نسبتا ثانویتا، این نسبتا مال واسطه که به سبب غیر است، نسبت به لا واسطه نمیدیم که بگیم این فاضل مال خودش بوده به غیر داده، به مادی داده، بلکه نسبت ثانوی میدیم، یعنی این فاضل رو به واسطه گرفته و بعدا به مادی داده. روشن مطلب دیگه با این عبارتی که با این توضیحی که ما دادیم فوق و تمام از این تعریف خارج شد و تعریف تام منحصر شد به موجود کلیمی که فقط تام باشد و فوق و تمام نباشد. بنابراین برای فوق و تمام باید معنای دومی گفت، اون معنای اولی که برای تام گفتیم فوق و تمام را شامل شد، لذا به دنبالش معنایی برای فوق و تمام نگفتیم، چون فوق و تمام هم در همون تام داخل بود. اما بنابراین معنای دومی که برای تام گفتیم فوق و تمام اخراج کردیم، ناچاریم که فوق و تمام رو معنا کنیم، لذا میگیم و فوق و تمام ماله الوجود، که بعد فوق و تمام معنا میکنیم. دقت کنید این فوق و تمام ماله الوجود الذی اندری لحظه آخر، این دنباله تعریف دومه، که تعریف دوم چون منحصر به تام شد و فوق و تمام رو شامل نشد، ناچاریم که فوق و تمام رو دوباره معنا کنیم، لذا میگیم و فوق و تمام ماله الوجود، که این روشنه دیگه. فوق و تمام عرض کردن، فوق و تمام اونیست که آن چرا که لازم است داشته باشد و لایق است در بدو وجود داشته باشد، یک، و فاضلی را هم که میخواهد به مادون بدهد خودش داشته باشد، نه از غیر بگیرد، دو، این میشه فوق و تمام. درست مقابل اون قبلی، مقابل قبلی هم میشه، در قید اولش هر دو مثل همن، در تام میگفتیم آن چرا که باید داشته باشد داشته باشد، در فوق و تمام همینو میگیم، اما در تام قید بعدی میآوردیم که فاضل مال خودش نباشه، در این فوق و تمام میگیم فاضل هم مال خودش باشه، و فوق و تمام ماله الوجود الذی ینبغی له، ینبغی له، فوق و تمام موجودی است که برایش وجودی که ینبغی له هست حاصل باشد، که برای تمام هم همین بود، همین قید داشتیم، هر دوشون وجودی که ینبغی له رو گفتیم باید داشته باشد، اما در فوق و تمام این اضافه میکنیم که خلافش رو در تمام گفتیم، و یفضل عنه الوجود لسائر الاشیاء، از همین فوق و تمام وجود سائر اشیاء اضافه میاد، سرریز میکنه، اون سرریزش میده به بقیه، میده به مادون، چه ان لهو، دوباره تکرار میکنه، چه ان لهو دو وجود، گویا برای فوق و تمام دو تا وجود حاصل، یک وجود الذی ینبغی له، وجود خودش که برای خودش سزاوار بود و لایق بود، دو، و له الوجود زائد الذی لیس ینبغی له، وجود زائدی که برای خودش سزاوار نیست، لکن یفضل عنها للاشیاء، وجودی که برای خودش سزاوار نیست بلکه سرریز میکند از او یه اشیا. اما این قیدش مهمه، و ذالکه اینجا که این دومی هم از ذاتش سرریز میکند، نه اینکه غیر به او بدهد و او به مادون بدهد، از ذات خودش این مازاد رو دارد، پس هم وجود لایق را دارد، هم مازادی رو که به غیر میخواهد افاضه کند دارد، این مازاد رو هم خودش دارد، از کسی نگرفته. این میشه فوق و تمام. حالا بعد فوق و تمام مرتبه واجب است و تام مرتبه عقل است که اینا رو همه رو از خارج گفتن. این دو سه خط هم که باقی مونده از خارج گفتن، ولی وقت اجازه نمیده. جعل و دونت تمام شیء این اول بحثه که پنج خط دیگه مونده، ظاهرا برید کتابا رو جمع میکنید. معنیش اینه که دیگه نخونید. باشه دیگه، انشاءالله بعدش میتونید جلسه بعد.